معادله از سرگیری فعالیت‌های عمومی در کشور در دوران کرونایی.
سر یک دوراهی مهم هست، حفظ جان مردم یا حل مشکلات اقتصادی دولت یا حراس از شورش اجتماعی.
جمهوری اسلامی هرگز قادر به تامین نیازهای نرمال مثل همه جوامع دیگه برای ایرانیان نبوده.
اخطار رؤسای قوه مجریه و قضایی جمهوری اسلامی در مورد سازمان‌های غیر دولتی.
چیزی به نام NGO یا سازمان مردم نهاد امروز به جمهوری اسلامی وجود نداره، به خاطر اینکه تمام این مجموعه ها باید تحت حمایت دولت باشن.
صعود قیمت خودرو در کشور.
یک دلایل بنیادی وجود داره برای افزایش قیمت خودرو در ایران که این البته حبابی نیست.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در حالی که در برخی از استانهای کشور از افزایش مجدد ابتلا به ویروس کرونا ابراز نگرانی شده، رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه از افزایش مناطق کم خطر و بازگشایی مدارس در روزهای آینده اطلاع داد. رهبر جمهوری اسلامی نیز طالب بررسی دقیق در خصوص فعالیت مجدد اماکن مذهبی شده است. رضا جمالی از رادیو فردا روی خط هست. رضا، تازه ترین آمار و ارقام رسمی کرونا در کشور کمابیش شبیه روزهای گذشته بود.
درود بر تو و اکتشف شنوندگان گرامی. آره، همینطوره. اونطور که سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور روز یک شنبه اعلام کرد، در حد فاصله روزهای شنبه تا یک شنبه، یعنی 24 ساعت حساب شده، 51 بیمار کرونا در ایران جان باختن که مجموع این جان باختگان طبق گفته این مقام وزارت بهداشت ایران به 6640 نفر رسیده. آقای جانپور میگه که با شناسایی 1383 بیمار جدید هم کل مجموع بیمارانی که در ایران شناسایی شدند به ویروس کرونا به 107603 نفر رسیده. میدونیم که در رابطه با آمارهایی که وزارت بهداشت ایران داده تردیدهای زیادی وجود داره، به طوری که برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر این آمار رو زیر سوال بردن. همچنین آماری از سوی اعضای شورای شهر تهران فقط درباره تعداد تقریبی جانباختگان در خود تهران منتشر شده که برابر آمار وزارت بهداشت در خصوص جانباختگان در کل کشور هست. به گفته ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، روزانه بین 70 تا 100 نفر از بیمارانی که جان باختن بر اثر ابتلا به کرونا در پایتخت دفن شدن که بر اساس تخمین این عضو شورای شهر تهران مشخص میشه که از اسفند سال گذشته تا کنون بین 4 تا 7 هزار بیمار مشکوک به کرونا تنها فقط در تهران جان باختند. بکتاش
رضا، با اینکه برخی مقامات استانی در کشور از افزایش موارد ابتلا در استانها، برخی استانها اطلاع دادند، اما رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته از افزایش مناطق به اصطلاح سفید در کشور صحبت کرده. در این باره بیشتر بگو.
قبل از اینکه به صحبت آقای روحانی بپردازیم، اول از نگرانی ها در رابطه با همین افزایش نگرانی ها در استان های کشور، برخی از استان های کشور اعلام کردن که شیوع کرونا در استان هایشون دوباره رشد بالا داشته، از جمله استان خوزستان که حدود 10 شهر این استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته. مثلا خود آبادان فرماندارش دستور داده که کاملا قرنطینه بشه. استانهای قم و آذربایجان شرقی هم ابراز نگرانی جدی کردن در رابطه با شیوع دوباره کرونا. اما آقای روحانی روز یکشنبه از افزایش مناطق به گفته او سفید تا 158 شهر و شهرستان خبر داد. به این بخش از صحبت های آقای روحانی گوش کنیم.
158 شهرستان کم خطر یا سفید که اونجا مساجد رو باز کردیم. امروز هم تصمیم گرفتیم از هفته آینده مدارس گشوده میشه، صرفاً برای دانش آموزانی که مایلن برن اشکالاتشون رو از معلمین عزیزشون سوال کنن، الزامی نیست.
آقای روحانی همچنین روز یک شنبه گفتش که به نوعی کشور از پیک بیماری کرونا عبور کرده و صحبت از بازگشایی ها کرد. به این بخش از صحبت آقای روحانی هم گوش کنیم.
از 25 اسفند تا 25 فروردین پیک این بیماری بوده. این یک ماهی که میگم یک ماهی است که تعداد متوفیان ما سه رقمی بودن، قبلش دو رقمی بوده، بعدش هم دو رقمی شده، ولی در این مدت یک ماه ما سه رقمی بودیم.
همونطور که گفتم در حالی الان رئیس جمهوری ایران داره از پیک ویروس کرونا در کشور صحبت میکنه که هنوز نگرانی جدی از بازگشت این بیماری هست. مثلا علی ماهر معاون برنامه‌ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران میگه که آمار در بسیاری از شهرها در حال بازگشت به نقطه اوجش هست و همچنین شماری از مردم، البته میگه بسیاری از مردم هنوز پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی کنند.
در همین جلسه رضا رهبر جمهوری اسلامی هم از طریق ویدیو کنفرانس شرکت داشت، چه مطالبی رو مطرح کرد؟
به دو نکته تاکید کرده که همین اهمیت دادن به شبکه بهداشت درمانی و مهمترین نکتهش همین در رابطه با موضوع بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز مذهبی بود. خودش گفت شخصا هیچ پیشنهادی رو ارائه نمی کنه، اما در این حال خیلی ظریف این مسئله رو مطرح کرد که بر صورت عبادت و توسل به مسائل مذهبی و اینجور موارد جز نیازهای اساسی مردم هست و باید به گفته او کارشناسانی که ضرورت دعا و توسل رو درک میکنن در رابطه با این مسئله نظر بدن. ساعتی پیش هم وزیر بهداشت سعید نمکی یک توییت زد، گفت ما بر اساس گفته های رهبر جمهوری اسلامی یه جلسه فوق‌العاده داشتیم تو همین ستاد ملی مبارزه با کرونا و به نتایج مثبتی رسیدیم و در روزهای آینده بسیار زود موضوع بازگشایی اماکن مذهبی رو به مردم اطلاع خواهیم داد. میدونیم که بحث بازگشایی اماکن مذهبی در این چند هفته گذشته خیلی جنجال برانگیز بوده و به نظر میرسه که نهادها و شخصیت‌های متنفذ مذهبی به شدت خواستار بازگشایی دوباره اماکن هستند، موضوعی که کارشناسان هم در حوزه بهداشت رو به شدت نگران کرده. بکتاش
یه نگاهی هم بندازیم رضا به وضعیت کرونا. خب گزارش‌ها و خبرها کم نیست در عرصه بین‌المللی.
اگه بخوام خیلی خلاصه به آمارها اشاره کنم، شمار کل مبتلایان به کرونا از مرز 4,100,000 نفر گذشته، قربانیان هم از مرز 280,000 نفر گذشته. کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا و روسیه در صدر بیشترین مبتلایان و قربانیان این ویروس قرار دارند. کشورهای روسیه، هند، عربستان، مکزیک هم اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته بیشترین آمار مبتلایان به کرونا رو ثبت کردند. در اروپا که بیشترین تلفات رو بعد از ایالات متحده داشته، در برخی از مناطق این قاره سختگیری‌ها داره کمتر میشه، بعضی از مشاغل کم خطر کارشون رو آغاز کردن. به خصوص در کشورهایی مثل اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا از روز دوشنبه که الان در بامداد هستیم بازگشایی تدریجی برخی مشاغل مورد بررسی قرار گرفته و قرار هست که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت بگیره. ضمن اینکه چین هم روز یک شنبه از ابتلا به ویروس کرونا در خود شهر ووهان، مرکز در واقع مبدا سرایت ویروس کرونا به جهان، گزارش داده و کلن اعلام کرده که در 24 ساعت در 10 روز گذشته یک چیزی رقم 14 نفر به بیماران کرونایی این کشور اضافه شده. و در آمریکا هم جالبه بدونیم که 3 تن از اعضای کارگروه مقابله با ویروس کرونا که در کاخ سفید هستند خودشون رو قرنطینه کردن، از جمله افراد مشهوری مثل دکتر آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی، رابرت ردفیلد، مدیر مرکز کنترل پیشگیری و بیماری، استفان هان، کمیسر سازمان غذا و دارو آمریکا خودشون رو قرنطینه کردند.
سپاسگزاریم. رضا جمالی بود از رادیو فردا و ما در ارتباط با صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که در گزارش رضا جمالی به اون اشاره شد، وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارشی دارد که میشنوید.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تابع نظر کارشناسی و تشخیص ستاد ملی کرونا درباره مساجد و مراکز دعاست، اما به گفته او بررسی دقیق بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز دعا به خاطر خطر کرونا را باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک می کنند. رضا علی جانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
دولت حسن روحانی سر یک دوراهی مهم هست: حفظ جان مردم یا حل مشکلات اقتصادی دولت یا حراس از شورش اجتماعی. آقای خامنه ای هم تحت یک دوراهی متفاوتی است بین نظر اکثریت یا اقلیت طرفدار خودش، که در اینجا فشار افکار عمومی در واقع میخواهد که تجمعات مذهبی برگزار نشه، ویروس بیشتر پراکنده نشه، و اقلیت طرفدار خودش و اقتصاد روحانیت، اقتصاد مدعیان و همچنین فواید سیاسی که این تجمعات داره برای حفظ بسیج اقلیت طرفدار حکومت. و یک نسبتی هم هست در این میان بین دولت و آقای خامنه‌ای. دولت آقای خامنه‌ای رو راضی کرده احتمالاً بیاد و یه حرفی بزنه که اون اقلیت متولی دین سنتی راضی بشه، مدعی‌ها راضی بشن، ولی آقای خامنه‌ای هم رضایت نداد که یک حمایت کاملی از دولت بکنه و یه موضع دو نقشی گرفت و این موضع در واقع توپ رو دوباره به زمین دولت انداخت. اما نیمبند یه حمایت بود از این که هر تصمیمی که گرفته شد بایستی ازش اطاعت بشه، ولی آقای خامنه‌ای خودش در یک قرنطینه مطلق و حضور داره برخلاف بسیاری از رهبران و رئیس جمهورهای کشورها، ولی حاضر نیست همین رو برای مردم و برای اکثریت ملت تجویز بکنه.
آیت الله خامنه‌ای که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رئیس جمهوری و استانداران سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس شرکت کرده بود، همچنین با اشاره به اینکه مسئله دعا و عبادت به خصوص در ماه رمضان و شب‌های قدر یکی از نیازهای حتمی و اساسی مردم است، از اعضای ستاد خواست که فکری برای این موضوع بشود. در همین جلسه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به آیت الله خامنه ای گزارشی از عملکرد دولت داد.
اون جایی که خطراتش پایین هست که امروز 158 شهرستانه، 158 شهرستان کم خطر یا سفیده که اونجا مساجد رو باز کردیم، نماز جمعه ها باز شد در چارچوب پروتکل ها تا کاراشون انجام بدن و این اقداماتی است که آغاز شده، انشالله امیدواریم روز به روز هم بیشتر بشه و با رعایت پروتکل ما دچار مشکل هم نشیم.
رئیس جمهوری ایران روز 31 فروردین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که قرار دولت این بود که تاریخ بررسی بازگشایی اماکن مذهبی پایان اردیبهشت باشد، اما به درخواست علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه دولت تصمیم خود را عوض کرده و این تاریخ را 15 روز جلو کشیده است. بعد از این گفته ها علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران هر گونه فشار این نهاد بر ستاد ملی مبارزه با کرونا با هدف بازگشایی زودتر اماکن مذهبی را اتهام خواند و آن را رد کرد. با این وجود آلان توفیقی تحریرگر سیاسی ساکن پاریس سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای را در این زمینه دارای تناقض می‌داند.
همه میدونن نیازهای اساسی مردم قبل از این موارد اشاره شده توسط آقای خامنه‌ای مسائل مثل سلامت، بهداشت، کار، تامین نیازهای ضروری دیگه مثل خورد و خوراک و پوشاک و اینا هستش. خامنه‌ای چون خودش رو در یک آچمز میبینه یا کل جمهوری اسلامی در یک چاری قرار گرفته، پس یک جست مقبول تسلیم بودن در برابر نظرات کارشناسی میگیره، ولی بلافاصله به محورهایی که توسط جمهوری اسلامی در 41 سال گذشت قابل تأمین بوده برمیگرده، یعنی دعا و توسل و زیارت و مواردی از این دست، وگرنه جمهوری اسلامی هرگز قادر به تأمین نیازهای نرمال مثل همه جوامع دیگه برای ایرانیان نبوده. به همین دلیل هم تأکید میکنه که در نهایت تصمیم گیری در مورد مساجد و مراکز دعا رو باید به کسانی سپرد که ضرورت دعا و توسل رو درک میکنن. طبیعتاً اینجا دیگه منظور نظر آقای خامنه‌ای کارشناسان بهداشت و درمان و اپیدمیولوژیست ها و اینها نیستش، منظورش امثال متولیان همین مراکز هستش که حاضر هستند برای تأمین منافع مالی و همینطور قدرت حاضر به نادیده گرفتن اصول مسلمی مثل فاصله گذاری اجتماعی هستند.
روز یک شنبه همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی، علی ماهر معاون برنامه ریزی ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفت بسیاری مردم علارغم هشدارها این بیماری را نادیده گرفتند و آمار در بسیاری شهرها در حال بازگشت به نقطه اوج است. آقای ماهر همچنین تاکید کرد وضعیت فعلی به هیچ وجه مطلوب نیست و با کاهش سختگیری های اجتماعی مردم پروتکل ها را به دست فراموشی سپردند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرها و دیدگاه های شما.
فرق از نخست وزیر عراق با آقای روحانی چی بود؟ اون رو ما از زندانی ها رو آزاد کرد، آقای روحانی اومد خبرنگارا رو گرفت، جوان های مردم رو گرفت، اومد کلیدش گرفت، گفت من کلید دارم وا میکنم همه رو، بدبختانه کلیدش هم خراب شد، همه رو بدبخت کرد. یه دختره که اومده گل به مردم داده، امروز روز مادره، اومده به چند تا خانم گل داده، اون قاضی اومده به اینا 55 سال زندانی داده، اون تاثیر بگین وجدانتون رو بذارین وسط، اون بچه های بیگناه آزاد کنید، خدا رو خوش نمیاد.
آقای جمهوری به اصطلاح اسلامی، به شما چه که چه کسی دین داره یا نداره، به شما چه که چه کسی بهائی یا مسلمونه، عدالت شما همان بس که به خاطر دزدی که یک گوسفند دزدیده دست و پای او را قطع کردی، آن وقت تمام دزدان میلیاردی آزادانه راست راست دارن میگردند و بریش این ملت میخندند. یک مش دزد به نام دین افتادید به جان این ملت. ایمان داشته باشید که سرنوشتی بهتر از هیتلر و صدام و قذافی نخواهید داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مورد ضرورت نقش گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد صحبت کرده، نسبت به سازمان‌های غیر دولتی اخطار دادند. رسانه‌های ایران روز گذشته گزارش دادند رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گسترش بنیادهای خیریه را از رویکردهای کشورهای آمریکایی و اروپایی در کشورهای در حال توسعه و به اصطلاح جهان سوم جهت اهداف سیاسیشان ذکر کرده است. رئیس جمهوری اسلامی نیز روز شنبه نسبت به حضور فرد یا افراد به توصیف وی ناسالم در سازمان‌های مردم نهاد هشدار داد. مهدی گررو فعال مدنی ساکن ترکیه وضعیت گروه‌های غیر دولتی و مردم نهاد در جمهوری اسلامی را چنین بازگو می‌کند.
شرایطی که سازمان‌های مردم نهاد در طی 40 سال اخیر تو ایران داشتن چند تا مشکل جدی داشته. مسئله اول که خوب دادن مجوزها هستش، معمولا به راحتی مجوز داده نمیشه. اگر که قرار باشه نهادی مستقل عمل کنه نمیتونه به راحتی مجوز بگیره و در واقع سختگیری های جدی هم وجود داره. یه مدتی سازمان ملی جوانان مجوز میداد، بعد وزارت کشور میداد، اما معمولا اینها باید حتما یک نفر رو که به عنوان معرف داشته باشن توی مجموعه معرفی بکنن، وگرنه به راحتی به کسی مجوز نمیدن. و اگر که سابقه بازداشت یا کوچکترین سابقه داشته باشه، نه تنها اون فرد به عنوان یک نفر تو لیست کسانی که قرار مجموعه رو در واقع درست بکنن کنار گذاشته میشه، بلکه بقیه کسانی هم که معرفی شدن کنار گذاشته میشن چون با اون فرد ارتباط داشتن. اینو در طی حداقل 15 سال اخیر که من بارها و بارها برای اینکه بخوایم یک مجموعه ای رو در واقع یک سازمان مردم نهادی رو ثبت بکنیم، این مشکل رو من هم خودم تجربه کردم، هم بارها از دوستان دیگه هم شنیدم. مسئله دیگه حدود اختیارات این سازمان ها هستش. وارد هر حوزه‌ای که بشن حوزه خطرناک محسوب میشه برای جمهوری اسلامی. اگر در مورد فقر و مسائل کودکان کار و زنان اگر صحبتی بکنن، متهم میشن به سیاه‌نمایی و بازداشت میشن. خب به هر حال لازم به گفتن هم نیستش که اگر وارد مسائل محیط زیستی بشن، این همین دوستانمون که الان سالها در زندان هستن و مدت‌ها تحت فشار بودن، متهم به جاسوسی میشن. در مورد گروهایی هم که در مورد مسائل منع خشونت فعالیت میکنن، مثل نب اعدام یا چنین چیزهایی هم که بحث مغایرت با اسلام براشون پیش میاد، گروهای دیگه ای هستن که میخوان در بحرانها کنار هموطنانشون باشن و بهشون کمک کنن، مثل سیل و زلزله، اما در اون شرایط هم باز میرن و بازداشت میشن، مثل خیلی از کسانی که در سیل و زلزله هایی که در سالهای اخیر بوده خواستن فعالیت هایی بکنن اما متهم شدن به اینکه دارید اونجا فعالیت های سیاسی میکنید و بازداشت شدن. مسئله دیگه که در موردش وجود داره اینه که اساساً جمهوری اسلامی یک نوع تخصص خاص در ایجاد تشکل‌های موازی داره. شما ببینید وقتی که فعالین دانشجوی وجود دارن یه بسیج دانشجویی شکل میگیره. در مورد زنان جامعه الزینب و زنان مسلمان و
تعداد زیادی مجموعه هایی که نزدیک به نگاه خودش باشه رو درست میکنه. در مورد سازمان های مردم نهاد هم دقیقا همین شکل وجود داره. یک سری مجموعه هایی به نام بسیج های مردمی یا خیریه ها یا گروه های جهادی رو تشکیل داده که در واقع فکر میکنه که از توسط همین مجموعه هایی که کاملا هم تحت تسلط جمهوری اسلامی هستن میتونه به مقاصد خودش برسه. چیزی به نام NGO یا سازمان مردم نهاد امروز توی جمهوری اسلامی وجود نداره، به خاطر اینکه تمام این مجموعه ها باید تحت حمایت دولت باشن و از معنی خاص خودش که سازمان مردم نهاد هست خارج میشه. اما دلیل اصلی که این کار رو میکنه جمهوری اسلامی چیه؟ به خاطر اینکه سازمان های مردم نهاد در همه جای دنیا باعث افزایش سرمایه اجتماعی میشن و مثل یک حلقه واسطه بین شهروندها هستن. هم آگاهی اونها رو افزایش میدن، هم باعث هم افزایی اونها میشن و یک جور هر شهروند رو ضرب در دو و سه میکنه در مورد مطالبات و میزان آگاهیشون. خب پس بهترین راه برای اینکه بشه شهروندها رو منفعل نگه داشت و منزوی نگه داشت اینه که هر چه این سازمان‌های مردم نهاد رو کاهش داد تا این هم‌افزایی شکل نگیره و اگر قراره که یک سرمایه اجتماعی شکل بگیره در صدد حمایت از جمهوری اسلامی باشه، مثل گروه‌های جهادی که هر جا برن در هر روستای تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو بکنن یا مثل گروه‌های بسیج. به خاطر همین در طی تمام این سال‌هایی که جمهوری اسلامی مسئولیت در واقع سازمان‌های مردم نهاد رو به عهده داشته، من فکر می‌کنم که ما خیلی دوره کوتاهی تو دوره خاتمی می‌تونیم بگیم که سازمان‌های مردم نهاد تونستن فعالیت بکنن. در غیر اون صورت به ویژه در سال‌های اخیر شما شاهد این هستید که تمام این گروه‌ها با بازداشت یا با سرکوب مواجه شدن.
مهدی گلرو، فعال مدنی ساکن ترکیه، یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، از وجود اسنادی صحبت کرده که نشان میدهد وزارت خارجه ایران در مکاتباتی در سالیان گذشته با سازمان ملل برای لغو نشان شیر و خورشید کوشیده است. به گزارش انصاف نیوز، غلام حیدر ابراهیم بای سلامی به مناسبت روز بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته که امکان بازگرداندن نشان شیر و خورشید سرخ ایران از طریق وزارت خارجه میسر است. تنها باید به گفته وی در سطح کلان سیاستگذاری نظام به این نتیجه رسیده شود و در مجلس تصویب شود. جمهوری اسلامی در شهریور سال 59 اعلام کرد به جای نشان شیر و خورشید سرخ ایران از نماد ممالک اسلامی نشان علامت هلال احمر استفاده خواهد کرد. 27 دقیقه پس از نیمه شب ایران به دنبال افزایش قیمت خودروی پراید در بازار آزاد گفته شده است که قیمت رسمی فروش آن خودرو نیز 20% افزایش می‌یابد. با وجود رکود در بازار اقتصادی کشور، قیمت خودروهای تولیدی اخیراً به شدت بالا رفته و قیمت پراید به 90 میلیون تومان رسیده است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی ایران در سوئد، علل افزایش قیمت خودرو در کشور را چنین تشریح می‌کند.
یک دلایل بنیادی وجود داره برای افزایش قیمت خودرو در ایران که این البته حبابی نیست، به این معنا که با کاهش تولید و عرضه در بازار به همزمان افزایش تقاضا، حالا یا به دلیل اینکه برخی از خودروها فرسوده شدن از بازار خارج شدن یا اینکه تقاضای عمومی جمعیت هست، به هر حال افزایش پیدا میکنه، کما اینکه در سالهای گذشته هم اینجوری بود و نمیشه بازار رو ثابت تلقی کرد در قسمت به اصطلاح تقاضا. منتها در قسمت عرضه و تولید هم به دلیل کاهش واردات قطعات و همچنین عدم همکاری کشورهای شرکت‌های اروپایی، ایران قادر نیست تولید رو ببره بالا. بنابراین این بخش بخشیه که بنیادی و واقعیه، اما نمیشه انکار کرد با توجه به فساد گسترده در بازار خودرو و همچنین باندبازی‌هایی که بین مقامات وجود داره، اونجا ما شاهد یک سوداگری هستیم. یعنی اینکه فرضاً کسانی هستند که نه به دلیل تقاضای واقعی یا تقاضای فرضاً احتیاطی، بلکه به خاطر تقاضای سوداگرانه و به دلیل اینکه میخوان سود پولی رو به جیب بزنن وارد این بازار میشن، منتها اونا بدون وجود فساد و به هر حال ناکارآمدی مدیریتی نمیتونن دسترسی داشته باشن به این خودروها. بنابراین اینجاست که سوداگری در ترکیب با اون فساد گسترده در این بازار و عدم شفافیت در رقابتش هست که باعث افزایش قیمت خودرو شده.
و همه این مسائل آقای علوی در یک نگاه وسیع‌تر در واقع مربوط میشه به گرفتاری‌هایی که در حیطه اقتصادی کشور داره و تورم مهار گسیخته.
بله البته ما بیاد بیاریم که دولت به خاطر کسر بودجه‌ای که داره دائما نقدینگی تزریق میکنه به بازار و ارزش ریال به دلیل این تورم کاهش پیدا میکنه و بنابراین بخشش مربوط میشه به پدیده عمومی تورم که البته شامل خودرو هم خواهد شد. الان مقامات قول دادن که مانع این به اصطلاح سوداگری در بازار بشن، اما تا اون عوامل واقعی سر جاش هست و تا اون زمان که رقابت در بازار نیست و شفافیت وجود نداره به نظر نمیرسه این تهدیدها یا این مقررات و بخشنامه ها بتونه مؤثر واقع بشه و باعث ثبات در بازار خودرو بشه.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم. 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، میزبانی دوره آینده جام آسیایی به کدام کشور خواهد رسید؟ شرایطش قرار است، شرایط میزبانی جام آسیای آینده قرار است به زودی از سوی AFC اعلام شود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط میزبانی جام ملت‌های این قاره در سال 2027 را در تیر ماه سال جاری، حدود 2 ماه دیگر، اعلام خواهد کرد. ایران همراه قطر، عراق، اردن، هند و عربستان درخواست خود را برای میزبانی این رقابت‌ها به AFC ارائه کرده‌اند. برخی از اهالی فوتبال در داخل کشور نسبت به اعلام میزبانی ایران برای برگزاری جام ملت‌های آسیا ابراز تردید دارند و آن را تقریباً دست نیافتنی می‌دانند. سعید آذری، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان، در این مورد گفته:
من فکر میکنم اینکه با آینده فکر بکنیم و دنباله این باشیم که یه همچین هدف گذاری کرده باشیم خیلی خوبه. شاید توی این 7 سال بتونیم این ادعا رو داشته باشیم، ولی این مستلزم این هست که یه بیزنس پلن خوبی رو به AFC داده باشیم. من چون اطلاعی ندارم از این بیزنس پلن داده شده به AFC یا نداده شده، نمیخوام بگم که ما تواناییشو نداریم. فقط یه چیزو میخوام بگم، اگر این ادعا هم مثل بقیه ادعاهامون باشه و مالکین ورزش ما فقط به دنبال این باشن که حرفی زده باشن، خب در حد حرف بد نیست، آرزو بر جوانان عیب نیست.
دو تیم سرخابی پرهوادار پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، با وجود تعطیلی 2 ماهه لیگ برتر همچنان درگیر حواشی مهمی هستند. از وضعیت هیئت مدیره این تیم‌ها که طبق اخبار رسیده پر از تنش است، تا وضعیت بدهی دلاری خارجی که مثل چندین ماه اخیر هر دو تیم روی خط قرمز ایستاده اند. از اردوی سرخپوشان خبر آمده اوساگونا، مهاجم نیجریه ی این تیم، به مسئولان پرسپولیس تا 5 خرداد برای دریافت مطالباتش فرصت داده. و از اردوگاه آبی ها هم خبر رسیده استقلال بابت اعضای کادر فنی فصل گذشته، شفر و دستیارانش، باید مبلغی حدود 750 هزار دلار پرداخت کند. به گفته وزیر ورزش و جوانان، سرخابی ها قرار است تا اواسط سال جاری از زیر پوشش دولت در آمده و به بخش خصوصی واگذار شوند. و از تهران خبر آمده مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، روز یکشنبه به طور مخفیانه در جلسه هیئت رئیسه در محل این فدراسیون شرکت کرده است. تاج که در اواخر سال گذشته به دلیل بیماری از سمتش استعفا داده بود، بعد از سفر 2 ماهه به کشور آلمان هفته گذشته به ایران بازگشت. به نوشته خبرگزاری ایلنا، تاج روز یکشنبه در جلسه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه فدراسیون برای برگزاری انتخابات جدید شرکت کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
طلاق گرفتن مردان دشوار می شود. این خبری بود که معصومه ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی پس از 8 ماه بار دیگر تکرار کرد. اما مسئولیت معاون امور زنان دولت چیست؟ بهبود اوضاع زنان یا دشوارتر کردن شرایط زندگیشان؟ من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا به پاسخ این پرسش دست پیدا کنیم. خشونت علیه زنان در دوران قرنطینه بیشتر کشورهای جهان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا چنان افزایش پیدا کرده که دبیر کل سازمان ملل نسبت به اون هشدار داده. اما در ایران همچنان به جای حل مسائل صورت مسئله پاک میشه. کار به اونجا رسیده که مینا بیابانی رئیس سازمان بسیج جامعه زنان طرح مباحثی مثل افزایش خشونت‌های خانگی در ایران رو سیاه‌نمایی دونسته. در میانه همه این بحثا معصومه ابتکار هم یک بار دیگه از طرحی سخن گفته که خبر تدوین اون رو شهریور ماه سال گذشته اعلام کرده بود. اینکه لایحه‌ای برای دشوارتر کردن طلاق مردان به کمیته لوایح دولت تحویل داده شده. معصومه ابتکار اما در سکوت از این فاصله 8 ماه گذشت. در گفتگو با سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، ابتدا از این اقدام معصومه ابتکار پرسیدم.
معمولا طرحهایی که از طرف دولت و حکومت جمهوری اسلامی در حوزه زنان ارائه میشه، گشایشی در برابری جنسیتی اتفاق نمیفته. اونها بیشتر از هر چیزی زنان رو در همون چارچوب خانواده میبینن و خانواده‌ای که از نظر جمهوری اسلامی معنی داره، نه خانواده‌ای که با تنوعش در جاهای مختلف دنیا کم و بیش پذیرفته شده. ما یادمون نره که ملاوردی با معاونت سابق امور زنان و خانواده در دولت پیشین روحانی طرح تاب‌آوری رو مطرح می‌کرد و دائم از عدالت جنسیتی حرف می‌زد و نه حتی برابری جنسیتی. اینها همه برای اینه که زنان بیشتر در خونه بمونن، بیشتر در خانواده بمونن و اون چیزی که اونها میگن بنیان خانواده اون رو قوی‌تر بکنن به هر قیمتی، که در واقع بیشترین هزینه‌اش رو زنان میدن با خشونت‌هایی که براشون جاری میشه. خیلی جالبه که ابتکار همزمان با دورانی داره از این طرح حرف میزنه که ما در سراسر دنیا حتی در ایران از بالا رفتن آمار خشونت خانگی شنیدیم، که البته بعداً خودشون تکذیب کردن.
اما سود، واقعا نقش معاونت امور زنان یک دولت باید چه باشه؟ ما میبینیم که در دوره احمدی نژاد در واقع تنها دوره‌ای هستش که طرحی به عنوان طرح منع خشونت علیه زنان مطرح میشه و بعد از تمام این سالها همچنان مسکوته. بعد از اینکه سالها در قوه قضاییه مونده بود، برگشته به دولت و حالا در دولت مسکوت مونده و کسی روش کار نمیکنه و حتی خود خانم ابتکار در واقع هیچ پیگیری به نظر میرسه برای به ثمر رسیدن اون نداره. واقعا نقش معاونت امور زنان چه باید باشه و چقدر در دولت حسن روحانی معاونت امور زنان تونسته به اون نقش نزدیک بشه؟
معاونت‌های زنان، معاونت‌های برابری جنسیتی یا حتی وزرای برابری جنسیتی در کشورهایی که این وزارتخونه وجود داره یا این مقام وجود داره، بارها تاکید می‌کنن که اونها فقط تمرکزشون بر زنان نیست، بلکه با تمام وزارتخونه ها، تمام سازوکارهای اساسی دولت و حکومتشون به هر حال باید کار بکنن تا برابری جنسیتی در همه لایه‌های حکومتی و زندگی روزمره افراد اتفاق بیفته. اینطور نیستش که یک وزیر امور زنانی وجود داشته باشه که فقط راجع به زنان حرف بزنه و تمام، به اقتصاد کاری نداشته باشه، به محیط زیست کاری نداشته باشه، بلکه اینها کاملا هماهنگ با سایر وزارتخونه ها و همکاری میکنن با سایر وزارتخونه ها تا بخوان گامی در راستای برابری جنسیتی بردارن. همیشه هم اینطور نیستش که کنشگران اون کشور راضی باشن از عملکرد دولت ها و این خب در واقع ویژگی اصلی کنشگری جامعه مدنی و دولت و حکومته که یک نفر مطالباتی ارائه میکنه، یک نفر دیگه قول میده که این مطالبات رو به رسمیت بشناسه و بعدش هم در راستای عملی شدنشون تلاش بکنه. اما اون چیزی که در ایران ما میبینیم، معاونت امور زنان و خانواده، یادمون نره که این تبدیل شده بود به یک شعاری برای رأی آوردن رئیس جمهور که ما وزارت زنان خواهیم داشت، وزارت زنانی که به برابری جنسیتی و حتی عدالت جنسیتی بپردازه، برای اینکه زنان در مشاغل از درصد پایین‌تری برخوردارن، دانشگاه‌ها اینطوریه و مطالبات زنان تبدیل شد به یک شعار کمپینی تا اونجا که ما وزارتخونه زنان خواهیم داشت. و بعدش هم گفتن که ما وزارت زنان نگفته بودیم، ما معاونت زنان و خانواده گفته بودیم. و معاونت زنان و خانواده هم یک بار دیگه تاکید می‌کنم که در واقع یکی از پرچم‌داران سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در راستای برگردوندن زنان به نقش‌های سنتیشون. ما چه در دوران ملاوردی و چه در دوران ابتکار می‌بینیم که چطور نقش اصلی زنان رو در خانواده می‌بینن و بعد جشن می‌گیرن و تبریک میگن موفقیت‌های دیگر رو، اما واقعاً نتونستن به موفقیت بزرگی دست پیدا کنن، چه در مورد لایحه خروج زنان از کشور بدون اذن شوهرشون ما به جایی نرسیدیم و کوتاه اومد رسماً معاونت زنان و خانواده و همینطور دولت، چه در مورد دوران ابتکار که سال‌ها طول کشید که از اون تمرکزش به حوزه محیط زیست برگرده به حوزه زنان، در حالی که این دو حوزه بسیار بسیار با هم مرتبطن، ولی متاسفانه ما این رو ندیدیم در عملکرد ابتکار.
اما سوده فکر میکنم حتی اگر ما کمی بزرگتر هم بخوایم به حضور زنان در رده‌های بالای قانونگذاری و تصمیم‌گیری ایران هم نگاه بکنیم، تغییر چندانی در اوضاع نمی‌بینیم. با توجه به اینکه مجلس دهم در واقع بالاترین تعداد زنان در تاریخ جمهوری اسلامی رو داشته، واقعا عمل کردی به نفع و در واقع در جهت حمایت از زنان ارائه داده؟
ما یه جنبش های کوچکی دیدیم در مجلس اخیر، به خصوص برای طرح حمایت از زنان و خانواده یا مثلا طرح حمایت از کودکان یا حقوق کودکان، اما به جایی نرسید. اون چیزی که در مجلس یا مجالس اخیر دیدیم جنب و جوش های دوره‌ای بود حول یک موضوعی که به نظر می رسید که رسانه ها دارن بهش توجه میکنن، نه اینکه موضوع حساسیه از نظر کسایی که میخوان قانون گذار باشن به عنوان زنان قانون گذار در مجلس یا دولتی که یک معاونت امور زنان و خانواده داره. برای مثال میتونیم به این طرح یا لایحه در واقع اجازه دادن تابعیت مادران ایرانی به فرزندانشون اشاره کنیم که چندین و چند بار رسانه‌ای شد و جشن گرفته شد، تبریک گفته شد، اما در عمل می‌بینیم که اصلا به جایی نرسیده. در واقع ما نمی‌بینیم که این حرکت‌ها حرکت فراگیر و همه شمولی باشه برای اینکه تمام زنان ایرانی به حقشون برسن، تمام زنان ایرانی که می‌خوان مادر بشن و می‌خوان تابعیتشون رو به فرزندشون بدن. ما فقدان یک نگاه سیستماتیک و یک نگاه فراگیر در همین تلاش ها و جنب و جوش های اندکی که توی مجلس میشه یا توی دولت میشه میبینیم، چه در مورد طرح انتقال تابعیت ایرانی از مادران ایرانی به فرزندانشون، چه در مورد طرح خروج از کشور برای زنان بدون اذن شوهرشون، چه در موارد مختلف. همیشه اون چیزی که راجبش در رسانه ها صحبت میشه یک قانون فراگیره و یک موفقیت بزرگی برای یک گروهی از انسان ها که جنسیتشون زنه، اما در واقع وقتی میبینیم احتمالاً یک قانون نژادپرستانه دیگه است برای مادران ایرانی که فرزند فعالیت سیاسی نداشتن و غیر و غیره. در مورد زنانی که میخوان از کشور خارج بشن نگاه میکنن که چه زنان نخبه‌ای رو میخوان اجازه بدن که از همسرشون اجازه نگیرن. این نگاه سیستماتیک نداشتن برمیگرده به اون اصول و بنیاد جمهوری اسلامی که بر اساس تبعیض جنسیتی ساخته شده و هر گامی که شما بخواید در راستای برابری و حتی اون چیزی که اونها میخوان بگن عدالت جنسیتی جنسیتی بردارید، یک سد بزرگی جلوتون هست، قانون اساسی فقه شیعه است و غیر و ذالک.
خیلی متشکرم سود از همراهیت. اما نکته خیلی جالب توی این مصاحبه اون صدای پرنده هایی هستش که همزمان با صدای تو میشنیدیم و قشنگ حال و هوایی یک باغ دلگشا رو برای ما رو ایجاد میکرد.
امیدوارم که همه با توجه بیشتر به محیط زیست این فرصت رو داشته باشیم که صدای پرنده ها رو همیشه هر جا که زندگی میکنیم بشنویم.
با پایان گفتگو با سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد لایحه جدید برای سخت‌تر شدن طلاق گرفتن برای مردان و یا نقش معصومه ابتکار با عنوان معاون امور زنان حسن روحانی برای ما بفرستید. کافیه صدای خودتون رو ضبط کنید و اون رو بر روی کانال تلگرام رادیو فردا به شناسه کاربری @فرداگرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.